گنج درون دارد ولی به رخ نمی کشد، برای اثبات خود آن را به رخ نمی کشد. یه جمله میگم، اگر اهل نوشتنی بالا دفترهاتون بنویسید، و آن جمله اینه: الان بازار استاد طریقت و پیر طریقت و خضر راه و نفاذی بازه، خیلی بازارش داره. در باب همونهای جمله میخوام بگم، هر استادی، یعنی هر راهنمایی که در باب عرفان، هر استادی دیگران را دعوت به خود کند و برای اثبات خود قدرت نمایی کند، همین نمونهایی که اشاره کردم، او یک مشرک است، بلکه یک ملحد است. چرا؟ چون دعوت به خود کرده است، نه خدا. استاد حق کسی است که از اول تا پایان یک کلام جهت دعوت پیروان نسبت به خود نکند. دعوتش همیشه به سمت خدا باشد. او یک موحد است. و چون دعوت به خدا می کند، اثبات خود لازم نداره. لذا قدرت نمایی نیاز نداره. او قدرتمند است. ولی قدرت نمایی نمی کند. فرق از میان قدرتمند بودن و قدرت نمایی کردن، قدرت نمایی آغاز سقوط است، اما صاحبان قدرت و معرفت ناب قدرت را فقط در راستای هدایت انسانها خرج و مصرف می کند. انبیا بزرگ قدرتمندان عالمند، ولی قدرت خود را فقط به اذن الهی و در راستای مسیر هدایت خلق به کار می‌بستند. فریب قدرت‌ها نخورید. عرفان قدرت می‌آورد، ولی عرفان قدرت نیست. عرفان عشق می‌آورد، ولی عرفان صرف عشق نیست. عرفان ناب فقط نشستن در کنار خداست، دل دادن به اوست. در کنار آن ده ها امتیاز دیگر هست، از جمله قدرت و عشق، ولی عرفان فقط و فقط و فقط معرفت نسبت به خدا است، دلدادگی به اوست، امنشینی با اوست. از سای بابا هم گذشتیم. من از مکتب های دیگر هند میگذرم، فقط تصاویرشون رو ببینید. چهارمیش رام الله است، از اون میگذریم. رام الله ربطی به فلسطین اشغالی نداره، یکی از مکتب‌های معنوی هندی است که در ایران برای خود شرایطی دست و پا کرده است. کریشنامورتی از دیگر مدعیان مکتب‌های معنوی است، همین عکس سمت چپی بالا. یوگاناندا چندین کتاب داره. و آخرین دالائی لاما از هند. من دو سه جمله در باب دالائی لاما براتون بگم چون جالبه. دالائی لاما عکسش اینه، کچل مادرزاد، تبتیه. تبت در کنار هند. بودا وقتی از هند خارج شد و به تبت رسید، اسمش عوض شد. در تبت به آیین بودا میگن چی؟ آیین لاما، لاماییسم یا لاماییزم، همان بودائیان تبت. لاماییست ها در تبت مدعی هستند. ما 14 رهبر در طول تاریخ داریم. این دالائی لاما که اسمش میگید الانم زنده است، مدعی است. من همان لامای 14 متوجه منظورش میشید؟ یعنی مدعی منجیگری است، مهدویت. او قبلا خود را منجی بودائیان تبت مینامید، ولی اخیرا چند سالی از خودش را بزرگ منجی بشریت لقب داده است. یه نکته از فرهنگ تبت هم براتون بگم. ما تو ایران با پدیده ای به نام چند زنی آشنا هستیم، میفهمیم یعنی چی. یعنی یه مرد چند تا همسر داشته باشه. نمیخوام بگم خوب یا بد، میگم با این آشنا هستیم، میفهمیم یعنی چی. اونی که توی تبت رائجه عکس اینه، یعنی چند شوهری. رائج. به تعبیر هر گاه دختری همسر برادری میشه، همسر تمام برادرها شده، ولی فرزندش قانوناً ملحق به برادر بزرگتر. ضمن این که در تبت فرهنگ چند زنی هم وجود داره، نمیگم رائجه، عکسش رائجه، دومیش وجود داره. در خود تبت شایع میگن از هیچ دختری نمیشه پرسید شوهر تو کیست، چون معلوم نیست. از هیچ فرزندی هم نمیشه پرسید بابا و ننه تو کیست. حالا شاید ننهش خیلی مشخص باشه ولی باباش خیلی معلوم نیست. علتش هم فقر اقتصادی خیلی بالا در تبت. تبت 8 میلیون جمعیت داره، کشور بسیار فقیری است، عمدتاً به خاطر فقر اقتصادی مونه عمل میکنن. حالا مقولای فرهنگی دیگه هم داره از این جالبتر بمانه. همین یکی رو توجه کنیم، یه فرهنگی که توش غالب چند همسری است و موجود چند زنی است، چه فرهنگیه؟ تصور بفرمایید. از دل این فرهنگ آیین لاما پدید آمده است و دالای لاما مدعی است که من آخرین منجی لامائیس های تبت بلکه جهان هستیه. ایشان هم 6 تا کتاب داره. محور اندیشه های معنوی دالائی لاما شادمان زیستن است. مهمترین کتابش اینه، شادمان زیستن. دالائی لاما یک شخصیت کاملا سیاسیه، چون شخصیتی است به شدت ضد چین و غربی ها، به خصوص آمریکایی ها شخصیت های برجسته ضد چینی و بسیار حمایت و پشتیبانی میکنن. من دو نمونه شو این تصویر آوردم خدمتتون توضیح میدم. در سال 2008 میلادی برخلاف مصوبه کنگره ایالات متحده، بزرگترین جایزه ملی USA را شخص بوش در یک مراسم باشکوه به دالائی لاما اهدا کرد که در آن جلسه باشکوه بیشتر رهبران همپیمان اروپایی او هم بودند، از جمله خانم مرکل صدر اعظم آلمان که در این عکس پایینی می‌بینید. یعنی از این حمایت از طرف آمریکا و از شخص بوش کسی بیشتر دریافت نکرده است. اما نمونه دوم در اسرائیل، اون تصویری که بالا هست دیوار ندبه یا دیوار توبه است در اورشلیم مرکز اسرائیل قاصب. اگر شخصی در اورشلیم با کلاه خاخامی مقابل دیوار ندبه یا توبه تعظیم کند، این یک کده، معناش اینه من از این به بعد عضو صهیونیست جهانیم، رسما عضویت خودش رو اعلام کرده است. تمامی رؤسای جمهور قبل و وقت ایالات متحده ملزم به انجام این عمل. بیشک دالائی لاما این شخصیت کاملا سیاسی و مورد حمایت هم آمریکاست، هم اروپا و غرب و هم اسرائیل، چون همه اینا شخصیت‌های ضد چینیه. ایشون هم نماد مبارزه و جنگ با چینه. میخوام عرض کنم این شخصیت کاملا سیاسی و قدرت طلب که از ابزار معنویت استفاده میکنه، از ابزار عرفان بهره میجویه، همه را دعوت به شادمانی و شادمان زیستن میکند، اما خود به دنبال جنگ با چین با هدایت و حمایت غرب و اسرائیل است. در اینجا دو مقوله به هم میرسند، یک مقوله قدرت و سیاست، دوم معنویت و عرفان. منتها معنویت و عرفانی در خدمت قدرت و سیاست جهانی است که با اهداف آنها و منافع آنها همخوان باشد. از این هم گذشتیم، از بخش هندی ها گذشتیم، بریم سراغ بخش دوم، مسلک های معنوی آمریکایی. وقتمان محدود، خیلی به اختصار. کیش های معنوی آمریکایی 4 دسته اند. 1 عرفان های سرخ پوستی، مهدش مکزیک، نمادشون عقابه، عقاب سیاه نشسته یا در حال پرواز. بگذارید. دومین کیش معنوی آمریکایی اکنکاره یا آیین اک، که در ایران در این 7 سال اخیر مشغول عضوگیری های وسیع به صورت مجازی هم. از این هم میگذاریم. دو نمونه پایانی رو میخوام براتون به اختصار توضیح بدم. یک، یعنی در واقع سومی، مکتب معنوی پائولو کوئلو، و چهارم، دریان معنویتگرای مدرن به نام شیطان پرستی یا به تعبیر درست‌تر شیطان گرایی. همینجا نگه داریم. مؤسس آیین اک هارولد ویجل و رهبر فعلی آن هارولد کلم هست. نمادشون هم ای کی، این علامت پایین که دو حرف اول یک انکار. سومین جریان معنوی آمریکایی مکتب معنوی پائولو کوئلو است. البته تلفظ اصلی و درست اسمش پائولو کوئلیو است، ولی خب به اشتباه رایج کوئلو گفته میشه. 1947 میلادی کوئلو در دومین شهر پرجمعیت برزیل، ریو دو ژانیرو تولد شد، زاده شد. برزیل کشور رودهای زیبا، آبهای فراوان و جنگلهای سربرافراشته، جایی و مکانی که هر بیذوقی را بر سر ذوق می آورد. کوئلو نویسنده برجسته است، هنرمند فوق العاده چیره دستی است. 1947 میلادی در برزیل زاده شده، همکنون هم زنده است. گفتگوهای خود کوئلو با یک شاگردش به نام خوان آریاس کرده است در باب زندگی نامه خودش. خوان آریاس این گفتگوها را مکتوب کرده، کتاب شده، کتابش به فارسی هم ترجمه شده به نام زندگی من پائولو کوئلو. نکته‌ای که الان میخوام بگم از این کتاب خود کوئلو است. محورها و مقوله های مهم زندگی نامه کوئلو این هاست. یک، اساس گفته های خودش میگه من در دوران کودکی و نوجوانی، یعنی سنین 7 به بعد، بین من و پدرم و مادرم در سر آینده شغلیم اختلاف افتاد. پدرم مهندس بود، میخواست من مهندس بشم. مادرم به نام لیجیا خانه‌دار بود، میخواست من حقوقدان بشم. اما خود من میخواستم خواننده تئاترهای خیابانی بشم. تو این عکس پایین میبینید، این عکس رو میبینید؟ نمیدونم پیداست یا نه. یک برنامه هایی است به نام بیتل یا کرینگ تو برزیل هفتگی برگزار میشه، یعنی کارناول های رقاصی و آوازخوانی راه میفته، یکی هم جلو گیتار میزنه به سبک خاصی. به این کارناول های رقاصی و آوازخوانی میگن بیتل یا کرینگ. این فردی که تو این تصویر جلو هست جوونی های پائولو کوئلو است. اون چیزی که میخواست، یعنی بازیگر تئاترهای خیابانی. دعوا بر سر آینده شغلی من بین من و پدرم و مادرم بالا گرفت، تا اینکه من به حالت روانی و جنون افتادم. میگه من در سنین 17 تا 23 سالگی 3 بار روانه بیمارستان بیماران روانی شدم. دفعه اول دوم راحت مرخص شدم، اما دفعه سوم 30 و چند بار به سرم الکتروشوک های برقی دادن و توانستم بر اساس تشخیص کمیسیون پزشکی به زندگی عادی و معمولی بازگردم. حادثه دوم بر اساس گفته خودش میگه من ملحق به انجمن هیپی های برزیل شدم. هیپی گری در غرب یک فرهنگه،